با سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. چالو گلخوجه هستم همراهتان. نخست سرخطی موضوع امروز 18 آوریل. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در یک سال نرخ مواد آذوقه در بازارهای تاجیکستان به طور فوق‌العاده بلند رفته است. عکسی صدا از دوشنبه با بازداشت الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان حکومت روسیه.
در دلی کشورهای پساشوروی یک امیدواری یا یک باوری پیدا می شود که ما هم می توانیم عیناً چنین کار را کنیم.
دلبستگی به تاجیکستان تا لحظه واپسین و یا در گذشتی آخرین ساکنی یهودی تبار شهر خوجند.
بسیار واجه های روسی را استفاده بودن می کنند که یک تم بل نکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم، در اینجا من یک شخصیت هستم.
پریزیدنت روسیه با حکومت این کشور دستور داده است که تا 1 مارس این سال مسئله جلب سوده مهاجران به ساختمان ها را با نظردوشتی رویه قاعده های بهداشتی بررسی نماید. در این باره رسانه های روسیه گزارش دادند. وزارت ساختمانی روسیه گفته است که فعلا بخش ساختمان به 190 هزار کارگر نیاز دارد. تا ماه دکبر سال گذشته در 5 منطقه کمبود نیروی کاری اساسا از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین جای داشته است. قبلا این وزارت در زمان پاندمی پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران را به روسیه به حکومت این کشور فرستاده بود، ولی عملا در این سمت کار جریان نگرفته، درباره اجرای آن خبری نشر نشده است. اما روسیه از دیروز به این طرف با خبری دیگر در سرخط رسانه های جهانی قرار گرفته است. روز گذشته الکسی ناوالنی، پیشوای مخالفین دولت در روسیه، ضمن بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. بازداشت مخالفی سرسخت پوتین در تاجیکستان هم واکنش های در پی داشت. کارشناسان هم صحبت مولاجه بیوسوفی و شهلای عبدالله تاکید کردند که این قضیه برای کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان میتواند سبق های منفی داشته باشد.
در تاجیکستان به خبر بازداشت الکسی ناوالنی نظرها گوناگون است. برخی ها این را ناتوانی حکومت روسیه در برابر یک شخص نامیدن. گروه دیگر میگویند بازگشت ناوالنی یک نوع اغوا انگیزی مخالف پوتین است.
بازداشت او این الکای گویم روی راست نقض کردن حقوق انسان، حقوق یا که آزادی بیان در کشور روسیه است و چی پیامد خواهد داشت، این از آن وابسته است که تا کجا دوام می‌یابد این قصه. برای روسیه در جهان اطلاعاتی یک ضربه است و عموماً یک ضربه است که یک کشور بزرگ مقابل یک نفر چنین برخورد دارد، یعنی چنین ترس دارد از یک آدم.
اما خبرنگار نبی یوسفوف در این باره نظر دیگر دارد. او میگوید قرار حبس ناوالنی از قبل صادر شده بود و مقامات روس چاره دیگری به جز از بازداشت او نداشتند.
ناوالنی از قبل میدانست که او تحت جستجوی مقامات قرار دارد و او دیده و دانسته حکومت را به تحریک آورد. حکومتداران روس هم آمادگی گرفته بودند برای بازداشت او. آنها هم ساده لوح نیستند. و آنها لازم نبود که به این اغوا داده شوند، اما آنها چاره دیگری نداشتند به جز اینکه او را بازداشت کنند.
مقامات رسمی تاجیکستان تا حال در رابطه با بازداشت ناوالنی اظهار نظر نکردند و رسانه های دولتی نیز از بازداشت این مخالف روس خبر ندادند، ولی کارشناسان در تاجیکستان میگویند بازداشت الکسی ناوالنی میتواند سبقه برای کشورهای پساشوروی باشد.
با دیدن آن که روسیه یک مخالفش را به چنین طرز زندانی میکند یا که آزادی بیان را نقض میکند، در دلی کشورهای پساشوروی یک امیدواری یا یک باوری پیدا میشود که ما هم میتوانیم عیناً چنین کار را کنیم و در حالتی که مثلا کمتر مشکلی ها به سر میآید، البته برادر بزرگی ما از آن دستگیری میکند، چون که الکای خودش تجربه را دارد.
بازداشت الکسی ناوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. بر اساس قانون ممکن است الکسی ناوالنی را تا به 3.5 سال زندان محکوم کنند.
کمیته امور تاجیکستان در گزارش نوی خود بالاروی نرخ‌ها را در سال گذشته نتیجه گیری کرده است. از امورهای پیشنهادی برمی‌آید که قیمت انواع غذا در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران می‌گویند مقامات تاجیک در 30 سال استقلالیت نتوانستند تاجیکستان را از کشوری تنها استعمال کننده به تولید کننده مواد نیازی مردم تبدیل بدهند. براد یوسفی با امور نرخ آشنا شد.
روغن، شکر، کارتوشکا و تخم در سبقت بالاروی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته 2020 خیلی پیشرفت بودند. اوجنسی امور نزد ریاست جمهوری تاجیکستان خلاصه کرده است که سال گذشته نرخ روغن 42%، شکر 40%، کارتوشکا و تخم تقریبا 20% بالا رفته است.
همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومونی بود. حالا با 34 سومونی برابر شده است. کار به کجا رفته استاده است؟ لیکن فابریکه های مرغ پروری ساخته استادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است.
کارتوشکا، مرغوشکا، چه پدرجاله؟
در میان میوه و سبزیجات نرخ لیمو در سال 2020 نزدیک 25% و پامیدور بیش از 8% جهش داشته است. یک سببی بالاروی کمسابقه نرخ لیمو همگیری کرونا ویروس گفته میشد که طلبات ساکنان به یک بار بالا رفته بود. تحلیلگران بالاروی قیمت محصولات در بازارهای تاجیکستان را به آن بستگی میدهند که کشور بیشتر استعمال کننده است نه استحصال کننده.
ما اینا میگن هر ساله قریب 1 میلیون تن استحصال میکنیم، لیکن این خیلی باید نباشد، چون که کارتوشکا در حدود 800,000 تن برای یک سال بسنده بود است. برای
در سال گذشته قیمت مواد سوخت از جمله گاز مایع کمی بیشتر از 1%، بنزین و سالیارکا متناسبا 13% و 17% پایین رفته است. در مجموع در بازار تاجیکستان مواد غیر غذایی در سال گذشته حدود 6% افزایش داشته است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. همیون حقوق و پناهجویان اویغور در ترکیه میترسند که بعد تصویب یک سودشنامه در پارلمان این کشور دست مقامات انتظامی چین تا به آنها میرسد. ترکیه تا حال پناهجویان اویغور را هم فرهنگ و هم زبان گفته به چین استرداد نمیکرد، ولی حالا ممکن است بعد تصویب سودشنامه این سیاستش را دیگر کند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهر سفر پیشنهاد میکند.
مدینه ناظمی هر روز با همزبانان دیگرش در نزدی کنسولگری چین در استانبول به ازید سرکوب این اقلیت در زادگاهشان اعتراض میکنند.
چهار سال است که از حال خواهرم هیچ خبری نگرفتم. شنیدم که مقامات چین او را به اردوگاه بردند و دو سال پیش جواب دادند. بعد سال 2019 او را با اتهام جدای طلبی دستگیر کردند، چون در دانشگاه ترکیه تحصیل کرده است.
تکرار بلوجلیکل سوچلنارک تتوکلانمش.
ترکیه ده ساله ها با پناهجویان اویغور حقی پناهندگی داده است، از جمله به آنهایی که چین با تروریسم متهم میکند. از بس که پارلمان ترکیه سازشنامه استرداد با چین را بررسی میکند، حامیان حقوق نگرانند که پناهگاه امنی اویغور ها زیر خطر میماند.
بیز ورمه یکمولو آلتینا گیریجیمیز.
اگر پارلمان سازشنامه را تصویب کند، ترکیه عهده‌دار می‌شود ناوابسته از آن که جنایتی کسی ثابت شده است یا نه، او را به چین بسپارد.
سازشنامه هم در زمان تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی ترکیه و چین به امضا رسید. چین تامینگر اساسی ترکیه با واکسن به ضد کووید 19 است. تأخیر در انتقال واکسن ها را یک وسیله فشار چین برای تصویب هرچه زودتر سازشنامه استرداد در پارلمان ترکیه خواندند. از بیم قبول سازشنامه، یکی از رهبران اویغورها برای جلب حمایت جامعه ترکیه به شبکه‌های اجتماعی رو آورد. سید توم ترک میگوید واکنش ها مثبت بود.
واکنش های بسیار مثبت بود که ما را خوشحال کرد. برادران ترکی ما به خانه های همسایه های اویغور خود رفته و گفتند این قانون در ترکیه نمی گذارد و ما با شما هستیم. اگر قانون را قبول کنند، ما را هم باید با شما به چین بسپارند. مگر از این حمایت بیشتر می شود؟
مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجی ترکیه که ظاهراً از حمایت جامعه کشورش از اویغورها آگاه است گفته است هیچ یک از آنها را به چین نمی دهند. ولی چنین وعده ها ترسی اویغورها را کم نکرده است.
به سبب همکاری های افزاینده اقتصادی و تکنولوژی با چین به فکر من دیگر ترکیه آشکارا به اویغورها کمک نمی کند.
تا کنون ترکیه یکی از قوی ترین حامیان اویغورها بود ولی اکثریت آنها حالا بیم دارند و می ترسند که دیگر این کشور منافع اقتصادیش را بالاتر از حقوق آنها می گذارد.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. آخری هفته گذشته در آرامگاه خوجند شخصی را به خاک سپردند که می توانست در هر کشوری پیشرفته زندگی کند. او سه دفعه به خارج رفت ولی به خوجند و مردم آن زیستن نتوانست و به اینجا برگشت. زاده و پرورده شهر خوجند جورا ابایف آخرین ساکن یهودی تبار مرکزی ولایت سوخت در سن 83 درگذشت. فرزان محمدی گزارش می دهد.
در دوشنبه و خوجند دوستانی زیاد داشت. هجویه های زیاد می دانست و بسیار شخصی خوش صحبت بود. در جوانیش خیلی باقوت بود ولی در پیریش سلامتیش بد شد.
از جورا ابایف پنج دختر مان که در اسرائیل و امریکا زندگی می کنند. وای تا لحظه آخری حیاتش در کوچه شورای نزدیک بازار پنج شنبه با یک خانواده تاجیک بسر می برد. با دعوت فرزندان سه دفعه به اسرائیل رفت اما باز به تاجیکستان برگشت. دوستانش میگویند در اسرائیل یگان مشکل نداشت اما میگفت صمیمیتی را که در تاجیکستان دیده است جای دیگر پیدا نکرد.
امسال واژه های روسی را استفاده می‌کردم میگفتن که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم. در اینجا من یک شخصیت هستم. وقتی که من به بازار نزدیک میشم انا اخوی جوراکا اومده ایستاده است و ادما گفتن به استقبال من میبرد. غیر از این اینا همین یعنی که کلکسیونر بودن. بار آخری که من رفته بودم یک خنجری که در دوره امیر ساخته شده بود، امیر عالم خان، نشان دادن که همین یادگار از عصر 19 هست.
جوره امگ را در قبرستان دفن کردند که تاریخ بیش از 100 ساله دارد و حدود 1000 نفر یهودی تباران در آن خاک شدند. اولین یهودیان بخارای سال 1868 به خوجند آمده تا فروپاشی شوروی شماره آنها بیش از 15000 نفر بوده است.
یهودی هایی که تاجیکستان ترک کردند در آخر سال 80 شروع شده است اما روند همگانیش در اول سال 90 وقتی که تاجیکستان یعنی که با جنگ پیچید و احوال مردم واقعا وزنین و سنگین شد، اونها اکثر به امریکا و اسرائیل هجرت کردند.
در سراسر تاجیکستان حالا کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند که اکثری آنها ساکنی دوشنبه هستند. تعداد آنها سال 2010 حدود 200 نفر را تشکیل می داد. تاریخ نگاران تاجیک میگویند که آنها در گذشته صاحب مکتبی خود بوده و تاجیکستان در پیشرفت و نگهداشت فرهنگ و تاریخ ملی خدمتی نظر رس کردند. یهودیایی که در تاجیکستان بزرگ شدند گاهی به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگان خود می آیند. آنها در خارج نیز از فرهنگ و هنر تاجیکان نمایندگی میکنند و با همدیاران خود رابطه های تجارتی دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
خب برنامه رو ادامه می دهم. با یک ورزشکار فرانسوی که قهرمان دوچرخه سواری در راه‌های کوهی است نیم ساعت ضرور شد که با یک بینای بلند آشیانه‌ای 140 متری در محله دفنسی پاریس براید. او این کار رو برای یک کار خیر و امداد به کودکان گرفتاری بیماری‌های سخت انجام داد. تفصیلات در گزارش کیو مرسیاتا.
اورلن فونتنوا دستاورد نوش را تجلیل می‌کند. قهرمان دوچرخه سواری در ناهمواری 768 زینه را در نیم ساعت بالا رفت و به آشیانه 33 آسمان خراش ترینیتی در محله دفنسی پاریس رسید. به گفته ورزشکار رسیدن به این طبقه کاری سخت بود چون دیگر قوه اش نمی رسید.
به خود می گفتم که این زینه ها تمام نمی شوند. هر قدر بالا می رفتم همان قدر درد زیاد می شد. هر دو کتفم، پای هایم، تمامی بدنم درد می کرد. خوشحالم که تمام شد. زینه پای آخرین آهنین لغزان و لرزان بود.
به گفته ورزشکار بنابر پندمی کووید 19 همه مسابقات لغو شدند. مسابقه با خود را او برای خیر در حق کودکان گرفتار بیماری های وزنین انجام داده است.
برندگان عزیز، در همینجا برنامه ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات روسیه سراسیموار الکسی نوالنی را مورد محاکمه قرار دادند و خود سیاستمدار مخالف کرملین این مرافعه را بلندترین درجه بی‌قانونی نامید. نوالنی از ماه آوگوست در آلمان آثار زهرآلودچوی را معالجه میکرد. به قول محققان مستقل، نوالنی را با زهر نظامی نویچوک زهرآلود کردند. بعد رسیدن به خاک مسکو، روز 17 ینور او را بازداشت نموده به اداره پلیس شهری خیمکی واقع در حدود پادمسکوی انتقال دادند. نوالنی را در حال به مرافع دادگاهی به اداره پلیس شهر خیمکی آوردند که جامعه جهانی، حکومت‌های غرب و اروپا بازداشت او را محکوم و آزادی بلافاصله او را تقاضا می‌کردند. دادگاه باید در زمینه حبسی او به مهلت 3.5 سال حکم صادر کند. خود نوالنی از جریان مرافع گفت:
من نمیفهمم که چی میگذرد. یک دقیقه پیش مرا برای ملاقات با وکیلان بیرون برآوردند. من اینجا بیایم دادگاه خیمکی بوده است. کدام نفران مرا نوار میگیرند؟ کسانی در تالار نشستند. نامیان دادگاه بازی خیمکی است. مسئله بررسی شونده حبسی من بر اساس قرار رئیس پلیس است. چرا مرافع دادگاه خیمکی در اداره پلیس میگذرد؟ من نمیفهمم. چرا کسی را آگاه نکردند؟ این یک. من از این پیش هم استهزای نظام عدلیه را شاهد شدم، ولی ظاهرا آن پیرمرد در پناهگاهش چنان از همه چیز میترسد که حالا آنها کدکس جنایی را نمایشکارانه لخ لخ کرده به اخلاط انداختند. امکان ندارد که چنین کاری که حالا میگذرد بشود. این بی قانونی درجه عالی است. من دیگر سفر را به کار برده نمیتوانم.
نوالنی را روز 17 ینور سازمان امنستی اینترنشنال یک محبوس اعتقادی نامید. ساختارهای حفظ قانون آمریکا اعضای گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن در شهر واشنگتن جلب شده اند از سنجش میگذرانند تا که آنها خطر ایجاد نکنند. مقامات روز 17 ینور گفتند که با نگرانی از احتمال همه گونه حمله های داخلی تخمیناً 25 هزار عضو گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی جلب شدند از سنجش امنیتی میگذرانند. وزیر امور ارتش رایان مکارتی گفت که مقامات از احتمال همه گونه تهدید حمله داخلی نگران هستند و از فرماندهان تقاضا کردند که صف خود را ببینند تا از همه گونه مشکل پیشگیری شود. تا این لحظه ها هیچ تهدید واقعی در سطح فرماندهان دیده نشده است. اکثر قلمروهای واشنگتن با سبب مراسم سوگند یادکنی روز 20 ینور تحت چاره‌های شدید امنیتی گرفته شدند. این تدبیرها پیامد حمله ازدحام طرفداران پرزیدنت دونالد ترامپ به بنای کاپیتول در روز 6 ینور میباشد. بعد این یورش معلوم شد که برخی شورشیان در گذشته و یا حالا با نظامیان ارتباط داشتند. اعتراضگران بلاروسی روز 17 ینور از باغ و محله‌های زیست چندین شهر کشور راهپیمایی کرده استعفای الکساندر لوکاشنکا رهبری خودکامه را طلب نمودند. اعتراضگران اینچنین تقاضا کردند که مسئولان خشونت‌های 5 ماه اخیر به جوابگاری کشیده شوند. از زمان انتخابات پرزیدنتی بلاروس که در آن الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلام کردند، در بلاروس تقریبا همه روزه نمایش‌های اعتراضی برپا می‌شود. اعتراضگران می‌گویند که انتخابات به منفعت لوکاشنکا تقلب شد. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا اعتراف نتایج انتخابات بلاروس را رد کردند. در اکثر کشورهای شدیداً آسیب دیده از کرونا ویروس برنامه امکانی جریان دارد. در برزیلیا، هند و روسیه برنامه امکانی عمومی برهمانده شده است. در هند که مکان زیست 1.4 میلیارد اهالی است، 17 ینور اولین 224 هزار ساکن قبول واکسن دو دفعه این را شروع کردند. هفته گذشته پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داد که از 18 ینور معرکه امکانی سرتاسری در روسیه برهمانده شود. روز 18 ژانویه در دادگاه ناحیه شفچنسکی در شهر کیف محاکمه پرونده جنایی ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجالی روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات آغاز می‌یابد. بر اساس این پرونده دو عضو دیگرین حزب میخائیل دیگتیروف گوبرناتور کشور خبرسک و الکسی دیدینکا رهبر جنایی حزب در پارلمان روسیه نیز محاکمه می‌شوند. همه آنها را داستان‌های اوکراین به تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مفتشان اوکراینی سیاستمداران روز در تامین مالی منطقه‌های جدایی طلب دونتسک و لوگانسک اوکراین سهم داشتند. دادگاه در غیب آنها برگزار می شود. در کره جنوبی دادگاه معاون رئیس شرکت سامسونگ الکترونیکس عظیمترین استحصال کننده تلفن های هوشمند در جهان را با اتهام فساد به 2.5 سال زندان محکوم کرد. لی جی یونی 52 ساله در اول سال 2017 برای دادن پاره به یک شریک پانکین خی سابق پرزیدنت کره جنوبی به 5 سال زندان محکوم شد. او این اتهامات را رد کرد و در پی بازبینی شدن حکمش بعد یک سال حبس آزاد گردید، ولی بعدن دادگاه عالی این پرونده را بازپس به دادگاه عالی سئول فرستاد و روز 18 ژانویه دادگاه حکم نو صادر کرد. این حکم هم میتواند در دادگاه عالی بازبینی شود، ولی شانسی کم دارد که تغییر یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آمریکا و اروپا بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه را محکوم کردند. الکسی ناوالنی روز یکشنبه 18 ژانویه هنگام بازگشت از آلمان به کشور در یک از فرودگاه‌های مسکو بازداشت شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرطی این سیاستمدار مخالف شد و تاکید کرد که مشکل روسیه ناوالنی نیست. پامپئو این عملکرد روسیه را خاموش کردن ناوالنی و دیگر چهره‌های مخالف و صداهای مستقل دانست که از منتقدان حکومت روسیه هستند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود آن رهبران سیاسی که اعتماد به نفس دارند از صدای رقیبان نمی ترسند و نه به خشونت علیه آنها دست می زنند و نه اقدام خطا در امر بازداشت مخالفان سیاسی می کنند. به گفته او، مردم روسیه لایق حکومتی هستند که از گوناگون اندیشی حمایت کند و در نزد خلق پاسخگو باشد. چند ساعت قبل از این بیانیه، حکومت منتخب آمریکا خواستار آزادی فوری الکسی ناوالنی و محاکمه عاملان سوی قصد به جان او شد. جیک سالیوین، مشاور امنیت ملی جو بایدن در تویتر نوشت، حمله کرملین به آقای ناوالنی تنها یک مورد نقض حقوق بشر نیست، بلکه توهین به مردم روسیه است که میخواهند صدایشان شنیده شود. ناوالنی پس از زهرآلود شوی در ماه آگوست برای معالجه به آلمان انتقال داده شد. او میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور این کار را داده بود، اما کرمل این اتهام را رد کرده است. خدمات فدرالی زندان‌های روسیه روزهای اخیر اعلان کرده بود که در صورت بازگشت الکسی ناوالنی از نهادهای دادگاهی کشور درخواست خواهد کرد که حکم بازداشت او را صادر کنند، اما این تهدید مانع بازگشت ناوالنی به کشورش نشد. بازداشت الکسی ناوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا بازداشت این چهره مخالف را غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری او شد. لاتویا، لیتوا و استونیا، سه کشور منطقه بالتیک، با نشر بیانیه مشترک از این عملکرد مسکو انتقاد کردند. مقامات کشورهای فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و لهستان نیز بازداشت الکسی ناوالنی را محکوم نمودند. پیشتر از این خدمات فدرالی زندان‌های روسیه گفته بود پیشوای مخالفان را بازداشت می‌کند، چون او قاعده های ادای زندان شرطی و بیرون نرفتن از روسیه را رعایت نکرده است. الکسی ناوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. بر اساس قانون ممکن است الکسی ناوالنی را تا 3.5 سال زندان محکوم کنند. الکسی ناوالنی در مورد فساد اداری و مالی مقامات روسیه چندین تحقیقات انجام داده است. از جمله او آشکار کرده است که شرکت های نزدیک به پرزیدنت ولادیمیر پوتین تجارت های بزرگ را در دست دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در سال گذشته میزان برخی از انواع غذا در تاجیکستان تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران میگویند تاجیکستان در 30 سال استقلالیت نتوانسته است از کشور تنها استعمال کننده و کشور تولید کننده مواد نیاز مردم تبدیل یابد. همزمان کارشناسان به امور دروغین مقامات در تولید محصولات کشاورزی اشاره میکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با معلومات اگنتی امور تاجیکستان، در سال گذشته افزایش نرخ‌های بیشتری از محصولات کشاورزی در مجموع تا 13% را تشکیل داده است. طبق این امور بیشتر از همه نرخ روغن 42.2%, شکر 40.7%, کارتوشکا 19.8% و شیر 4.3% بلند شده است. در امور تازه نشر بنگاه امور دیده می شود که از میان میوه ها بیشتر لیمو گران شده، نرخ آن تا به 24.3% بالا رفته است. طبق آمار پیشنهاد کرده اگنتی آمار کشور، محصولات صنعتی در مجموع 5.8% افزایش یافته است. نخستین مورد بالاروی نرخ محصولات کشاورزی در بهار سال گذشته ضمن اعلان آشکارشوی اولین مورد گرفتاری به بیماری همگیری کووید 19 در تاجیکستان مشاهده شده بود. آن زمان نرخ آرد و لیمو و کارتوشکا به طور بی سابقه بالا رفته بود. نرخ یک خلطه آرد از 170 تا به 300 و یک کیلوگرم لیمو از 8 تا به 40 سومانی افزایش یافت. پیرو چهارشنبیف، شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این آمار به رادیو آزادی گفت که سبب چنین افزایش در وارداتی بودنی بیشتری از انواع غذا در تاجیکستان است.
میند که در همون دولت ها تغییرات در نرخ بیاید، البته در ما هم همون چیز تکرار میشه در قزاقستان، در روسیه. ما همون وای هستیم، استعمال کننده هستیم، نه استحصال کننده.
در پاسخ به این سوال که کارتوشکا و لیمو در خود تاجیکستان تولید می شود و چرا نرخ آنها نیز بالا رفت، پیرو چهارشنبیف گفت که به امور مقامات تاجیک اعتماد ندارد. در همین حال طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، سال گذشته بلندترین میزان تورم در 10 سال اخیر در کشور دیده شده است که برابر 9.4% بوده است. مقامات این امر را به تاثیر عامل های بیرونه ربط می دهند، اما کارشناسان سوال می گذارند که 4% افزایش یافتن نرخ خدمات در داخل کشور چگونه می تواند به عامل های بیرونه ربط داشته باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ازبکستان به قول یک فعال حقوق، برخی آسیب دیده ها از رخنشوی سربند سردابه را حبس می کنند. در این باره من میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهم. یک فعال حقوق و بلاگ نویس در ازبکستان گفت بعد شکایت آنها از فساد در زمینه تقسیم کمک های مالی و خانه پولی برای آسیب دیده ها از خراب شدن سربند در منطقه سردریا چندین نفر حبس شدند. خیرالله قلیچف در صحبت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که چند نفر شکایت کرده از فساد در تقسیم کمک ها با اتهام افباشی و اطاعت نکردن به مقامات به مهلت 3 تا 7 روزی حبس شدند. سربند سردابه در شرق ازبکستان 1 می سال 2020 رخنه شد و در نتیجه 6 نفر کشته شده، 70,000 ساکن مناطق اطراف از خانه های خود محروم شدند. در قزاقستان هم 600 منزل زیر آب ماند. قلیچف میگوید که هنوز بسیار آسیب دیده های بی خانه مانده باید کمک وعدگی پرزیدنت شفقت میرزایف را دریافت کنند.
به گفته او عین زمان برخی شرکتی رای آهن رهبران کارخانه های ساختمانی که در ساختمان سربند سردابه اشتراک کردن ادامه دارد. آنها را در خنک نظری سوء استفاده از مقام، ساختکاری حجت ها، از خودکنی و نقض مقررات آب تقسیم کنی و معیارهای بی خطر عیب دار می کنند.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
امین جان قیموف 10 سال دارد. می خواهد مادرش برای او برادر یا خواهر تولد کند. اما مادر امین جان آرزوی یگانه پسرش را به جا آوردن نمی تواند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
باقی گل را 6 سال پیش در تولد خانه شهری کلاب جراحی کرده تخمدانش را گرفته اند.
امی پریس خپید مو بالنسا رفتیم.
بالنسا کجو؟
اوزی رفتیم. اما انوای رانو ده. اوزی کردن گفت کیستا داری؟ کیستا دارم را اپیراسا کردن در کور بود. بعد مورا اپیراسا بردم. خیمه اپیراسا در اومدم. اونجا کلانو استودگی بود. چی میگیرم چی نمیگیرم. ایو پرسیدگی نیستن. من خدمه هم گفتگی نیستن. من خدمه بیمار اونجا در خواهم.
باقی گل بعد این جراحی دیگر تولد کردن نمیتواند. حالا این زنی 36 ساله در بیزوریاد موندن خود طبیبانی تولد خونه رقم دی کلاب رو مقصر میداند. خانواده باقیگل میگوید که بعد 3 سال بیمارداری و فرزندان نشدن پای آنها را به بیمارستان نسل کشید و از آنجا آگاه شدند که کلینشان دیگر فرزندان نمیشود.
من اون اگر دو روزه دولت نشیده اون کرد نمیاد. این آدم فکر نمیکنه که این از 6 سال 10 سال به فرزنده این دولت نشیده مثلا این را کسی را میکنه. اون را سراغ میکنه این را نه؟ یه هم گرشدن نیزن توجیستان های.
خونگی ها ما پای چین دفتن سرانسان با تلفون ها برداشتم گفت که ما پای رانویم کوری شیده گیر شیده که گفت
مشکل نترد تا خانمش گرفتگی. ما گفتم برای چرا اول یک تا گفتین وزی دو تا میگه. گفت که خانم خیلی گرفتگی و زنه گفت اولش پلانش دیگه خوبه بیارم تا کرونا کنین.
اما در تولد خونه رقم دی شهری کلوب گفتند که از این حادثه 6 سال گذشته است و آنها دقیق نمیدونند چگونه جراحی پشتی سر کرده است. خانواده باقیگل سرطبیبی تولد خونه شهلا بابا خانوار و گناهگار می شمارند.
آرزو میکنینه با داشته باشین.
ولی خانواده باقیگل میگوید که این جراحی و گرفتن تخمدان به پرسش آنها انجام شده آنها را سرسان درهای بیمارستان کرده است. بعدی اون که خانواده باقیگل آگاه شده است که دیگر فرزند نمییابد برای جوابهای پسرش خواهر شوهرش یک دخترش را تقدیم کرده است. اما خانواده باقیگل میگوید که با وجود گذشتن سال از دعوایشان دست نمیکشند. این خانواده میگوید که دعوای آنها برای آن است که طبیبان اصلاح شوند تا به تقدیر کسی مثل باقیگل بازی نکنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
موقع تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در ریتینگ یاردبندی جهانی و المپی جودا 8 زینه بالا شد. مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان و آید به فوتزال لغو گردید. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیمور رحیموف گشتگیر شناخته تاجیک که چند روز پیش در مسابقه استادان جهانی جودا در شهر دوحه قطر در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نموده 648 امتیاز گرفت، موقعش را در ردبندی نوی جهانی و انفرادی المپی خیلی بهتر کرد. او در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا نشر شده است 8 زینه با بالا شد و با جایگاه 22 برآمد. همچنین وای در فهرست انفرادی المپی در همین مقام قرار گرفت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی و انفرادی المپی موقعش را نگه داشت و در وزن تا 73 کیلو در زینه 14 جایگیر شده است. ولی موقع بهروز خواجه‌زاده در این وزن هم در فهرست جهانی و هم در فهرست انفرادی المپی 7 زینه پایین شد. او در جایگاه 24 قرار دارد. کامران شاه یوستاپیریان باشد در ردبندی جهانی و انفرادی المپی در وزن تا 90 کیلو یک زینه پایین رفت و جایگاه 27 را کسب نموده است. این 4 نفر گشتگیران تاجیک برای دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو مبارزه می‌برند. آنها امکان دارند که از ماه فوریه تا ماه ایون امسال باز در یک چند مسابقات بین المللی در تل اویو اسرائیل، تاشکند ازبکستان، تبلیسی گرجستان، انتالیا ترکیه، پاریژ فرانسه و بوداپشت مجارستان، اینچنین قهرمانی آسیا و اقیانوس در بیشکک قرغیزستان و قهرمانی جهان در بوداپشت مجارستان شرکت ورزیده برای بهتر کردن موقعشان در ردبندی جهانی و انفرادی المپی کوشش نمایند. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که امسال مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله، اینچنین قهرمانی قاره آید به فوتزال را لغو نماید. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، این تصمیم با در نظر داشت نامعینی و خوف‌های مربوط به پاندمی کووید 19، اینچنین حفظ سلامتی و امنیت اشتراک کنندگان مسابقات گرفته شد. بحرین و ازبکستان حقوق میزبانی قسم های نهایی جام آسیا را بین نورسان و جوانان در سال 2023 حفظ کردند. کنفدراسیای فوتبال آسیا اینچنین قهرمانی فوتزال آسیا را که می بایست از 23 مارت تا 3 اپریل سال روان در کویت برگزار می شد بیکار کرد. کویت حق برگزاری جام فوتزال آسیا را در سال 2022 که منتخب تاجیکستان نیز در آن شرکت خواهد کرد نگه داشت.
اگر عمر وفا میکرد آوازخوان معروف تاجیک احمد بابا قلوف 90 ساله میشد. من خیرامون بقازاده نگاه دارم به کارنامه و زندگی این هنرمند معروف. با گذشت زمانه کلمه ریسپوبلیکا با جمهوری عوض شد، ولی هیچ نیروی نمیتواند آن را از سرودی مشهور احمد بابا قلوف بیرون کند. صدای سراینده معروف کلمه را در تاریخ فرهنگ و موسیقی تاجیکستان ابدی ثبت کرد، نه تنها با ریسپوبلیکای من، بلکه با آثار پربار نام هنرمند شایسته اتحاد شوروی احمد بابا قلوف ماندگار است که 17 ینور اهل فرهنگ تاجیکستان 90 سالگیش را جشن گرفتند. آهنگساز نسل جوان تاجیکستان رئیس جشنواره جس جسور خلیلوف او را صدای طلایی تاجیکستان نامید که به گفتش مشکل ترین ترانه ها از اپراهای جهانی ایجادیات آهنگسازان ملی و خارجی را با موفقیت اجرا میکرد و در خواندن شش مقام هم هنری والای داشت. امیربک موسویف رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان گفت احمد بابا قلوف مؤسس مکتب آوازخوانی اکادمی بود. او گفت
بعد از سرایدن سرودی مشهور ریسپوبلیکای من در اجرای احمد بابا قلوف که قریب 55 سال نیز صدا می دهد و سرودی خلقی چرخ و فلک قسم یکم و قسم دویم چین و چین، همین دو سرود برای مردم ما در اجرای احمد بابا قلوف به نهایت بزرگ صدا داده است که بعد از خواندن اون کس این فکر شخصی من است تا حال مثل احمد بابا قلوف کسی دیگر اجرا کرده نتوانست.
آهنگسازی معروف طالب شهیدی میگوید احمد بابا قلوف را از زمان همکاری ها با پدرش زیادالله شهیدی خوب به یاد دارد و استعداد او را به ویژگی صدایش ربط میدهد.
بابا قلوف یکی از بهترین تنرها آوازهای پرفسیونالی که ما داشته بودیم در تاجیکستان ممکن گفتم است که فقط آواز همین کس بود.
احمد بابا قلوف با همسرش بخمل 7 فرزند، 3 پسر و 4 دختر را تربیه کردند. با اینکه اکثر فرزندان سواد موسیقی گرفته اند، پسران نظامی و طبیب هستند، دختران آموزگار و کارمند گمرک. محمود بابا قلوف پسر احمد بابا قلوف میگوید با اینکه مثل پدر استعداد آوازخوانی داشت و صدایش مانند بود طبیب شد. او دانشگاهی طبی شهر دوشنبه را با اختصاص طبیبی حربی ختم کرده است.
نظری پدرم به کسب من مثبت بود. آن کس گفتند که اگر این آرزو هوست باشد باید آن را عملی کنی. آدم مجبوری کسب را انتخاب کرده نمیتواند.
محمود بابا قلوف میگوید سالهای 80 در جنگ افغانستان خدمت کرده، بعدی آن در تاشکند مقیمی شد. دلارام بابا قلوف و دختر احمد بابا قلوف میگوید پدرش انتظامی بسیار سخت داشت، سیگار نمیکاشید و شراب نمینوشید و صدایش را احتیاط میکرد. دلارام بابا قلوف و حالا ساکن امریکا است. او دانشکده صنعت تاجیکستان را با اختصاص کنسرت میستر و آموزگاری موسیقی ختم کرده است و در امتحان دیپلمیش برای پدرش نوازندگی کرده است. میگوید پدرش آن وقت گفته بود هیچگاه مثل امروز هیجان زده نشده است. بابا قلوف میگوید با اینکه پدرش یک شخص زمانوی و روشن فکر بود، در مسئله هنرمندی دختران و نزدیکان دیدگاهی محافظه کارانه داشت و با اون نگذاشت که آوازخوان شود. دلارام بابا قلوف از لحظه های دیگر زندگی با پدرش چنین یاد کرد.
کورسی اول من به دانشکده صنعت داخل شدم. ما را آن وقت به پختچینی می بردند. وقتی مرا با پدرم دیدند، چون که آن کس مرا با رسکلادوشکا نزدی دانشکده آوردند. همه مرا دیده حیران شدند که نخوا دختری بابا قلوف هم به پخته رود. ولی نظری پدرم چنین بود که اگر تو دانشجو باشی باید همون کاری را بکنی که دیگر هم سبقانت می کنند. پدرم یک آدمی سختگیر بودند، ولی برای ما فرزندان همه شرایط را فراهم آوردند. هیچ گاه فراموش نمی کنم که چه خل شام ها جمع شده وقتمون خوش می گذشت.
دلارام باباقلوه میگه زندگی والدانش بسیار خوش گذشت، اما مادرش بخمل باباقلوه بر اثر بیماری سال 1980 از دنیا درگذشت و این تلفات به سلامتی پدر بی تاثیر نموند و او هم سال 1990 ده سال بعد از سکته دویم قلبی جان داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. مهمان امروزه ما برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تاجیک میباشد که پس از فعالیت 3 ساله در تئاتر ژاسانه شهر الماتای قزاقستان اخیراً به تاجیکستان برگشت. او حداقل 6 سال اخیر در قرقیزستان و قزاقستان زندگی و کار میکرد. برزو عبدالرزاقوف روز 3 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر امکان صحبت با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را می‌داشت، با او درباره شانس احیای تئاتر تاجیک صحبت می‌کرد. او گفت بر رئیس جمهوری کشور گفتنی‌های زیادی دارد.
برزو عبدالرزاقوف 59 ساله، فرزند هنرپیشه شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامو است. او سال 1980 رشته کارگردانی دانشکده صنعت تاجیکستان و سال 1987 دانشکده تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را ختم کرده است. او سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردانی بهترین سال قرقیزستان اعتراف شد. 3 سال پیش برای کار به قزاقستان رفته بود. برزو عبدالرزاقوف در گذشته در تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو کار کرده است.
در تاجیکستان برگشته خواستم دانم که فعلا در ذهن شما چی نقشه ها است در مسئله کار و فعالیت های
بودن؟ اصلا اومدن من از آن وابسته است که من کنترکتم با تئاتر ژاسانه الماتای قطع کردم. تمام. یعنی که ما در این مدت 3 سالی که همکاری کردیم با تئاتر ژاسانه، از یک تئاتری که کسی نمیدونست یک برند ساخته توانستیم، یک تئاتر اولین درجه ای شاید آسیای مرکزی ساخته توانستیم. بله. و یک مدت من حس کردم که اون چیزی که میخواستم برای بچه ها از روی درس هم از روی علمی تئاتری دادم و خستم شدم راستی و فکر کردم که باید من راه همه عوض کنم. یعنی که اون رفتنی من سبب من یعنی که سبب خودی من است که میخوام راه و رویش و فکرم را عوض کنم و در الماتای حس کردم که کمی غوطه شد خودم شدم. یعنی که تئاتر خانه و یک مدت شد از ماه می سال همین سال گذشته حس کردم که باید یک دیگرگونی شود در حیات من و ماه ایول ما گفته بودیم که کنترکتم من میبندم و 6 ماه دیگر باز برای خودم گرفتم برای باید دو نمایش دیگر هم روی صحنه می آوردم و اون وعده ها من اجرا کردم و بعد بچه ها من جمع کردم و گفتم خب من دیگر رفتم که ببینم که این طرف خدا باز از من چی میخواد. اما آمدن من وطنم خب پیش از همه تاجیکستان وطن است. بله، این خانه من است و مادرم اینجاست، فرزندام اینجاست. نقشه ببینید ببینید که نقشه های من هر مثلا در چند صحبت هم گفته بودم که اگر مثلا خدمتی من به این وطن لازم باشد اگر حتما من آماده ام هر اون قوت و قدرت و مثلا امکاناتی که من در بیرون از تاجیکستان دارم و درسایی که میگذارم من میتونم در اینجا هم دیم خب من آماده ام دیگر این طرف چی میگن باید یک شاید عمل از طرفی اونهایی که متخصصی این دیگر وزارات و دیگر چیز هستن هر چیزی که میگن من آمادم که خدمت کنم
یعنی استاد بازگشت بر صحنه تئاتر های تاجیکستان رو اعلان نداره چون برای
نه ببینید ببینید اینجا این خلاص که مثلا وقتی که من اگر تئاتر دعوت میکند پیش از همه صحبت است یعنی که شرطی من شرطی اونا کجا روان میشیم چی میمانیم چی پلان ها داریم بعد دیگر و دیگر و دیگر از اونی که من میبیام و میگم فکرم در تئاتر هست پیش از همه باید یک تکلیف شود از این تئاتر مثلا نهم من میپرم یک مملکتی دیگر اونجا کنترکت دارم و اونم تکلیفی دیگر است ماه اپریل دیگر تئاتر ماه مای باز خارج میرم ولی این صحبت ها هستن که ما مثلا با واسطه واتساپ یا با واسطه فیسبوک یا با تلفن حل میکنیم مسئله کنترکت من و مسئله چی ماندن و چی خواستن و عجب باید باشد مثلا تراژیکمدی باشد یا چیزی که باشد این مسئلهات است مثلا اگر که هر دایرکتوری تئاتری که در تاجیکستان هست اگر یک تکلیف داشته باشد فکر میکنم با حتما برای چی نه من میگم با من بیشتر میخواستم که به وطنم خدمت کنم با تئاتر تاجیکستان
طول چند ساله که در خارج فعالیت کردید بودن دعوت هایی که شما را مثلا دعوت کردن که برای نمایش یگان صحنه در تئاتر تاجیکستان همین گونه که اشاره کردید یگان بار از یگان تئاتر دعوت کردن
نه این صحبت های خاصه بود اگر نه اگر می شود اگر چی کار می کردی اگر ما می کردیم این صحبت هستند که این صحبت های سری پیاله است که این جدی هم نیست نه البته نه من فکر می کنم نه من نمیدونم برای چی کدام سبب مثلا این صحبت ها نیست شاید من باشد شاید من راستی خبر ندارم اما شاید لازم نیست
استاد شما خود حس کردید که معنی امین اگرها چی هست مثلا وقتی با شما صحبت میکنم
ترس هست البته ترس هست شاید یکم کمنده باشد راستی من خبر ندارم و از این انتریگه هم بی خبرم و اونقدر واردش هم نیستم
برخی ها در تاجیکستان میگوین که اونهایی که با تنکیدی وز مشغولند توانی آبادی و رشد کشور رو ندارد شما خود را به همین گروه
خب اون آدم هایی که این گفت میگن البته اونا پیش از هم من فکر میکنم که کم عقلند برای اینکه چطور میشد که در این مملکت زندگی کنی با اونا دوست نداری ولی میشد که ما پدر و مادرمون را تنقید میکنیم برادرات ولی نمیشد که همه چیز خوب باشد البته وضع در همون شویرسی که بهترین مملکت جهان است امروز از روی اقتصادیات و دیگر چیز تنقید دارد نمیشد گویی که نمیشد دروغ گویی هر روز برادر آخر اگر این دام ما میریخته باشد من چیکار گویم که نه نمیریزد اگر تروبه های خانه ما ویران باشد من چیکار گویم که نه تروبه خوبن چیکار میشد که من گویم که نه این راه خوب است وقتی این راه ولنگار است اگر که من یک چیز گفتم حتما به فایده این ملت میکنم اگر خب نه یک نمیدونم یک بلت من ساز کنم این چیزه اگر که ما نگوییم که این چیز راهش نادرست است یا این وضع نادرست است یا این فکر نادرست است خب دیگر پیشروی نمیشد برادر نمیشد هر نمایش های بهترین جهان یا فیلم های بهترین جهان حتما تنقید می آوند
سالهای اخیر در تئاترهای تاجیکستان نمایش نماهایی با اصطلاح سیاسی گذاشته می شود در مسئله مبارزه با تروریسم افراطی‌گرایی مطرح می شود این مسئله ها و مؤلفان یکی از چنین نمایش نماها وزیر امور داخلی نیست شما در این باره چی نظر دارید؟
خب خوب است که می نویسد وزیری اگر که امور داخلی دراما می نویسته باشد من خیلی خرسندم از این چیز ولی و می بینم که این مرد یا فرهنگی است یا تئاتر دوست می دارد اما چیزی گفته نمی تانم برای که هم نمایش را ندیدم و هم اون اثر را نخوندم اگر که خواندم فکر را می گرم نکید به هر حال پلوس است این چیز برای فرهنگی ما چرا نه؟
سوال دیگر اگر فرض کردیم شما امکانی صحبت و یا ملاقات با رئیس جمهوری کشور را می داشتید با اون کس چی می گفتید؟
گپی میگفت که خیلی زیاد است. من مثلا میگفتم که رئیس جمهور ببینید پیش از همه میگفتم که دانید که اون مملکتی که شما راهبری میکنید و دوست میدارید منم همونقدر دوست میدارم، برایش همونقدر میسوزم که اگر چقدر که شما میسوزید همونقدر من میسوزم. اما بیاید یک کار کنیم، من میگفتم 5 سال مهلتید، من یک مقدار پولتید و آزادیتید و بعد از 5 سال تئاتر تاجیک نمیشناسید، سطحش خیلی بلند میبردیم، فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید و اجازه دید که هر چیزی که من میخوام مانم و هر کسی که من میخوام از دنیا دعوت کنم بیان و هر فیستیوالی که مثلا من میخوام در تاجیکستان گذارونم گذارونم، فقط یک مقدار به من پول لازم است و کمانده خوب لازم است و 5 سال انشالله زنده باشیم. بعد از 5 سال تئاتر تاجیک تماما یک روحی دیگر میگیرد. اما افسوس که من این شرایط ندارم که گویم، بلکه پلانای زیاد دارم، در حقیقت میخوام صحبت کنم همراهشون.
شما اگر بود در تاجیکستان کار میکردید نمایش کدام اثر رو؟
نمیدونم جانم، اون وابسته است از کدام تئاتر بودنش، کیها بودن، چی شرایط داشتن تئاتر، از میدونید زندگی هر روز دیگر میشد. امروز من یک فکر دارم، پگاه فکری دیگر دارم، حتما یک چیزی خوب میگرفتم، البته یک چیزی خوب میگذرد.
شما گفتید که یک کمی خسته شدم چون تئاتر خونه، اکنون شما دوباره باز در به تئاتر برمیگردید، طبیعی شما یک شخصیت است که به تئاتر بودن نمیتونید.
بله.
آیا فکر نمیکنید که باز دوباره همین گونه محیط قطیبا میخورید؟
نه، من دیگر چیز در نظر دارم. وقتی میگم من خسته شدم، ببینید که من بنازی که در یک مشق هم من گفتم که میدونید برای کارگردان است اما خسته شوی زیاد چی است؟ از آواز خودش. وقتی که تمامی روز گپ میزنی، وقتی که تمامی روز آواز خودت میشنوی، وقتی که تمامی روز 10 آبراز بازی میکنی، وقتی خانه میبینی خیلی از آوازی خودت خسته میشوی. میدونید اینجا خسته شدنی من از راهبری تئاتر نبود، اینجا خسته شدنی من از من بود و من باید کمی از خودم استراحت میکردم و وقتی از من مثلا تئاتر دیگر میرم اونجا راهبری، یکمش راهبری ندارم، دویمش اون یک راه دیگر هم میگیرم که کمی برایم سبکتر باشد، یعنی که موضوع نه، دراماتورگی نه، یعنی کمی خودم عوض میکنم در اون شرایط نصیب.
در نظر است تو کدوم تئاتر رفتن هست؟
بله، تئاتر اکادمیکی قزاقی آستانه. بله، پایتخت قزاقستان.
شما یک شخصیتی هستید که بسیاری شما را میشناسند و بسیاری ها نیز میخواند که در باره زندگی شخصی شما نیز معلومات داشته باشد.
بله.
شما میتونید گفته که چند فرزند دارید؟
3 فرزند دارم، آیله دارم، نامی آیلم شاعر است و خیلی دوستش هم میدارم، پسری بزرگم بهروز، پسری میانم کیومرس و دخترچه خوردی هم حنا نام دارد و 3 فرزند دارم. بله.
همراه با شما در خارج هم
بودم؟ نه، دخترچه خوردی هم همراه من بود با آیلم و اونا با همراه من برگشتن و حاضر که من میرم باز خارجه با مادرم در این در خانه میمانن. آیلم
استاد این رفت و آمده با تعلیمی فرزندان تاثیر نمیرسن؟
شما میدونید من نه، برای که ببینید شاعره یک زنی است که اینقدر خودش کتاب دوست میدارد و اینقدر خودش چی میگن؟ روسا میگن لوبازناتیلنی آدم است و هر روز هم موسیقی درس با دخترچه هم درس میگذارد و هم درس کتاب و دیگر. اون دختری من از سحر تا بیگاه گردی کتاب و رسم کشی و موسیقی و با من از که یک پیانین هم خریدیم براش که فرزندهای من دستی خیلی زنی خوبن، برای من از این چیز من خاطر نیستم. اگر میتونستم من خودم درس میگرفتم از شاعره.
تشکری زیاد برای صحبت. هم صحبت ما بودن برزو عبدالرزاقوف، کارگردان شناخته تاجیک. تا صحبت نوبتی، تنسیت و کامیاب باشید.
جان تو تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم سخنای کمو زیاد ای پریزاد از تو شنیدم جان تو را دیدم سخنای کمو زیاد ای پریزاد از تو شنیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. چالوگل خواجه هستم همراهتان. نخست سرخط موضوع امروز 18 آنور. آمارهای رسمی نشان میدهند که در یک سال نرخ مواد آذوقه در بازارهای تاجیکستان به طور فوق‌العاده بلند رفته است. عکس صدا از دوشنبه با بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه.
در دلی کشورهای پساشوروی یک امیدواری یا که یک باوری پیدا می شود که ما هم می توانیم اینان چنین کار را کنیم.
دلبستگی به تاجیکستان تا لحظه واپسین و یا در گذشتی آخرین ساکین یهودی تبار شهر خوجند.
بسیار واژه های روسی را استفاده می بودم، می گفتم که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم، در اینجا من یک شخصیت هستم.
پریزیدنت روسیه با حکومت این کشور دستور داده است که تا 1 مارت این سال مسئله جلب سوده مهاجران به ساختمان ها را با نظر داشتی رویه قاعده های بهداشتی بررسی نماید. در این باره رسانه های روسیه گزارش دادند. وزارت ساختمانی روسیه گفته است که فعلا بخش ساختمان به 190 هزار کارگر نیاز دارد. تا ماه دکبر سال گذشته در 5 منطقه کمبود نیروی کاری اساسا از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین جای داشته است. قبلا این وزارت در زمان پاندمیه پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران را به روسیه به حکومت این کشور فرستاده بود، ولی عملا در این سمت کار جریان نگرفته، درباره اجرای آن خبری نشر نشده است. اما روسیه از دیروز به این طرف با خبری دیگر در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. روز گذشته الکسی ناوالنی، پیشوای مخالفین دولت در روسیه، ضمن بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. بازداشت مخالف سرسخت پوتین در تاجیکستان هم واکنش‌های در پی داشت. کارشناسان هم صحبت مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله تاکید کردند که این قضیه برای کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان میتواند سبق‌های منفی داشته باشد.
در تاجیکستان به خبر بازداشت الکسی ناوالنی نظرها گوناگون است. برخی ها این را ناتوانی حکومت روسیه در برابر یک شخص نامیدند. گروه دیگر میگویند بازگشت ناوالنی یک نوع اغوا انگیزی مخالف پوتین است.
بازداشت او این الکای گویم روی راست نقض کردن حقوق انسان، حقوق یا که آزادی بیان در کشور روسیه است و چی پیامد خواهد داشت، این از آن وابسته است که تا کجا دوام می‌یابد این قصه. برای روسیه در جهان اطلاعاتی یک ضربه است و عموما یک ضربه است که یک کشور بزرگ مقابل یک نفر چنین برخورد دارد، یعنی چنین ترس دارد از یک آدم.
اما خبرنگار نبی یوسفوف در این باره نظر دیگر دارد. او میگوید قرار حبس ناوالنی از قبل صادر شده بود و مقامات روس چاره دیگری به جز از بازداشت او نداشتند.
ناوالنی از قبل میدانست که او تحت جستجوی مقامات قرار دارد و او دیده و دانسته حکومت را به تحریک آورد. حکومتداران روس هم آمادگی گرفته بودند برای بازداشت او. آنها هم ساده لوح نیستند. با آنها لازم نبود که به این اغوا داده شوند، اما آنها چاره دیگری نداشتند به جز اینکه او را بازداشت کنند.
مقامات رسمی تاجیکستان تا حال در رابطه با بازداشت نوالنی اظهار نظر نکردند و رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت این مخالف روس خبر ندادند، ولی کارشناسان در تاجیکستان میگویند بازداشت الکسی نوالنی میتواند سابقه برای کشورهای پس شوروی باشد.
با دیدن آن که روسیه یک مخالفش را به چنین طرز زندانی میکند یا که آزادی بیان را نقض میکند، در دل کشورهای پس شوروی یک امیدواری یا که یک باوری پیدا میشود که ما هم میتوانیم عیناً چنین کار را کنیم و در حالتی که مثلا کمتر مشکلی ها به سر میآید، البته برادر بزرگ ما از آن دستگیری میکند، چون که علاقه خودش تجربه را دارد.
بازداشت الکسی نوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. بر اساس قانون ممکن است الکسی نوالنی را تا به 3.5 سال زندان محکوم کنند.
کمیته امور تاجیکستان در گزارش نو خود بالاروی نرخ ها را در سال گذشته نتیجه گیری کرده است. از امورهای پیشنهادی برمی‌آید که قیمت انواع غذا در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران میگویند مقامات تاجیک در 30 سال استقلالیت نتوانستند تاجیکستان را از کشوری تنها استعمال کننده به تولید کننده مواد نیازی مردم تبدیل بدهند. برادر یوسفی با اموری نرخو آشنا شد.
روغن، شکر، کارتوشکا و تخم در سبقتی بالاروی نرخو در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته 2020 خیلی پیشرفت بودند. اجانسی اموری نزد ریاست جمهوری تاجیکستان خلاصه کرده است که سال گذشته نرخ روغن 42%، شکر 40%، کارتوشکا و تخم تقریبا 20%ی بالا رفته است.
همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومونی بود. حالا با 34 سومونی برابر شده است. کار با کجا رفته استاده است؟ لیکن فابریکه های مرغ پروری ساخته استادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است.
کارتوشکا، مرغوشکا، چه پدرجاله؟
در میان میوه و سبزیجات نرخ لیمو در سال 2020 نزدیک 25% و پامیدار بیش از 8% جهش داشته است. یک سببی بالاروی کمسابقه نرخ لیمو همگیری کرونا ویروس گفته میشد که طلبات ساکنان به یک بار بالا رفته بود. تحلیلگران بالاروی قیمت محصولات در بازارهای تاجیکستان را به آن بستگی میدهند که کشور بیشتر استعمال کننده است نه استحصال کننده.
ما اینا میگن هر ساله قریب 1 میلیون تن استحصال میکنیم، لیکن این خیلی باید نباشد، چون که کارتوشکا در حدود 800,000 تن برای یک سال بسنده بود است. برای
در سال گذشته قیمت مواد سوخت از جمله گاز مایع کمی بیشتر از 1%، بنزین و سالیارکا متناسبا 13% و 17% پایین رفته است. در مجموع در بازار تاجیکستان مواد غیر غذایی در سال گذشته حدود 6% افزایش داشته است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. همیون حقوق و پناهجویان اویغور در ترکیه می ترسند که بعد تصویب یک سودشنامه در پارلمان این کشور دست مقامات انتظامی چین تا به آنها می رسد. ترکیه تا حال پناهجویان اویغور را هم فرهنگ و هم زبان گفته به چین استرداد نمی کرد، ولی حالا ممکن است بعد تصویب سودشنامه این سیاستش را دیگر کند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهری سفر پیشنهاد می کند.
مدینه ناظمی هر روز با همزبانان دیگرش در نزد کنسولگری چین در استانبول به ضد سرکوب این اقلیت در زادگاهشان اعتراض میکنند.
چهار سال است که از حال خواهرم هیچ خبری نگرفتم. شنیدم که مقامات چین او را به اردوگاه بردند و دو سال پیش جواب دادند. بعدی سال 2019 او را با اتهام جدای طلبی دستگیر کردند، چون در دانشگاه ترکیه تحصیل کرده است.
تکرار بلوجلیکلی سوچلنارک توتوکلانمیش.
ترکیه 10 سالها با پناهجویان اویغور حقی پناهندگی داده است، از جمله با آنهایی که چین با تروریسم متهم میکند. از بس که پارلمان ترکیه سازشنامه استرداد با چین را بررسی میکند، حامیان حقوق نگرانند که پناهگاه امن اویغورها زیر خطر میماند.
بیز ورمه یکملیو آلتینا گیریجیمیز.
اگر پارلمان سازشنامه را تصویب کند، ترکیه عهده‌دار می‌شود ناوابسته از آن که جنایتی کسی ثابت شده است یا نه، او را به چین بسپارد.
سازشنامه هم در زمان تقویت همکاری های اقتصادی و مالی ترکیه و چین به امضا رسید. چین تامینگر اساسی ترکیه با واکسینه بضد کووید 19 است. تأخیر در انتقال واکسینه ها را یک وسیله فشار چین برای تصویب هرچی زودتری سازشنامه استرداد در پارلمان ترکیه خواندند. از بیم قبول سازشنامه یکی از رهبران اویغورها برای جلب حمایت جامعه ترکیه به شبکه های اجتماعی رو آورد. سید تومترک میگوید واکنش ها مثبت بود.
واکنش های بسیار مثبت بود که ما را خوشحال کرد. برادران ترکی ما به خانه های همسایه های اویغوری خود رفته و گفتند این قانون در ترکیه نمی گذارد و ما با شما هستیم. اگر قانون را قبول کنند ما را هم باید با شما به چین بسپارند. مگر از این حمایت بیشتر می شود؟
مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجی ترکیه که ظاهراً از حمایت جامعه کشورش از اویغورها آگه هست گفته است هیچ یک از آنها را به چین نمی دهند. ولی چون این وعده ها ترسی اویغورها را کم نکرده است.
به سبب همکاری های افزاینده اقتصادی و تکنولوژی با چین به فکر من دیگر ترکیه آشکارا به اویغورها کمک نمی کند.
تا کنون ترکیه یکی از قوی ترین حامیان اویغورها بود ولی اکثریت آنها حالا بیم دارند و می ترسند که دیگر این کشور منافع اقتصادیش را بالاتر از حقوقی آنها می گذارد.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در آرامگاه خوجند شخصی را به خاک سپردند که می توانست در هر کشوری پیشرفته زندگی کند. او سه دفعه به خارج رفت ولی به خوجند و مردم آن زیستن نتوانست و به اینجا برگشت. زاده و پرورده شهر خوجند جورا ابایف آخرین ساکن یهودی تبوری مرکز ولایت سوخت در سن 83 درگذشت. فرزان محمدی گزارش می دهد.
در دوشنبه و خوجند دوستانی زیاد داشت. هجویه های زیاد می دانست و بسیار شخصی خوش صحبت بود. در جوانیش خیلی با قوت بود ولی در پیریش سلامتیش بد شد.
از جورا ابایف پنج دختر مان که در اسرائیل و امریکا زندگی می کنند. وی تا لحظه آخری حیاتش در کوچه شورای نزدیک بازار پنج شنبه با یک خانواده تاجیک بسر می برد. با دعوت فرزندان سه دفعه به اسرائیل رفت اما باز به تاجیکستان برگشت. دوستانش میگویند در اسرائیل یگان مشکل نداشت اما میگفت صمیمیتی را که در تاجیکستان دیده است جای دیگر پیدا نکرد.
بسیار واژه های روسی را استفاده می‌کردم میگفتند که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم. در اینجا من یک شخصیت هستم. وقتی که من به بازار نزدیک میشم انا اخوی جوراکا اومده ایستاده گفته اودما گفتن با استقبال من میبرد. غیر از این اینا همین یعنی که کلکسیونر بودن. بار آخری که من رفته بودم یک خنجری که در دوره امیر ساخته شده بود، امیر عالم خان، نشان دادن که همین یادگار از عصر 19 هست.
جورا امک را در قبرستان دفن کردند که تاریخ بیش از 100 ساله دارد و حدود 1000 نفر یهودی تباران در آن خاک شدند. اولین یهودیان بخارای سال 1868 به خوجند آمده تا فروپاشی شوروی شماره آنها بیش از 15000 نفر بوده است.
یهودی هایی که تاجیکستان ترک کردن در آخر سالهای 80 شروع شده است، اما روند همگانیش در اول سالهای 90 وقتی که تاجیکستان یعنی که با جنگ پیچید و احوال مردم واقعا وزنین و سنگین شد، اونها اکثر به امریکا و اسرائیل هجرت کردند.
در سراسر تاجیکستان حالا کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند که اکثر آنها ساکنی دوشنبه هستند. تعداد آنها سال 2010 حدود 200 نفر را تشکیل میداد. تاریخ نگاران تاجیک میگویند که آنها در گذشته صاحب مکتب خود بوده به تاجیکستان در پیشرفت و نگهداشت فرهنگ و تاریخ ملی خدمتی نظر رس کردند. یهودیایی که در تاجیکستان بزرگ شدند گاهی به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگان خود میآیند. آنها در خارج نیز از فرهنگ و هنری تاجیکان نمایندگی میکنند و با همدیاران خود رابطه های تجارتی دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
خب برنامه رو ادامه میدهم. با یک ورزشکار فرانسوی که قهرمان دوچرخه سواری در راه های کوهی است، نیم ساعت ضرور شد که با یک بینای بلند اوشیونهی 140 متری در محله دفنس پاریس براید. او این کار رو برای یک کار خیر و امداد با کودکان گرفتاری بیماری های سخت انجام داد. تفصیلات در گزارش کیومر سیاتا.
اورلن فونتنوا دستاورد نوش را تجلیل میکند. قهرمان دوچرخه سواری در ناهمواری 768 زینه را در نیم ساعت بالا رفت و به آشیانه 33 آسمان خراش ترینیتی در محله دفنس پاریس رسید. به گفته ورزشکار، رسیدن به این طبقه کاری سخت بود چون دیگر قوه اش نمی رسید.
به خود می گفتم که این زینه ها تمام نمی شوند. هر قدر بالا می رفتم همان قدر درد زیاد می شد. هر دو کتفم، پایهایم، تمامی بدنم درد می کرد. خوشحالم که تمام شد. زینه پای آخرین ای آهنین لغزان و لرزان بود.
به گفته ورزشکار، بنابر پندمی کووید 19 همه مسابقات لغو شدند. مسابقه با خود را او برای خیر در حق کودکان گرفتار بیماری های وزنین انجام داده است.
بینندگان عزیز، در همینجا برنامه ما پایان یافت. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات روسیه سراسیموار الکسی نوالنی را موردی محاکمه قرار دادند و خود سیاستمدار مخالف کرملین این مرافعه را بلندترین درجه بی‌قانونی نامید. نوالنی از ماه آگوست در آلمان آثار زهرآلودچوی را معالجه میکرد. به قول محققان مستقل، نوالنی را با زهر نظامی نو این نوی چاک زهرآلود کردند. بعد رسیدن به خاک مسکو، روز 17 ینور او را بازداشت نموده به اداره پلیس شهری خیمکی واقع در حدود پادمسکوویه انتقال دادند. نوالنی را در حال به مرافع دادگاهی به اداره پلیس شهر خیمکی آوردند که جامعه جهانی، حکومت‌های غرب و اروپا بازداشت او را محکوم و آزادی بلافاصله او را تقاضا می‌کردند. دادگاه باید در زمینه حبس او به مهلت 3.5 سال حکم صادر کند. خود نوالنی از جرایان مرافع گفت:
من نمیفهمم که چی میگذرد. یک دقیقه پیش مرا برای ملاقات با وکیلان بیرون برآوردند. من اینجا بیایم دادگاه خیمکی بوده است. کدام نفران مرا نوار میگیرند؟ کسانی در تالار نشستند. نامیان دادگاه بازی خیمکی است. مسئله بررسی شونده، حبس من بر اساس قرار رئیس پلیس است. چرا مرافع دادگاه خیمکی در اداره پلیس میگذرد؟ من نمیفهمم. چرا کسی را آگاه نکردند؟ این یک. من از این پیش هم استهزای نظام عدلیه را شاهد شدم، ولی ظاهرا آن پیرمرد در پناهگاهش چنان از همه چیز میترسد که حالا آنها کدکس جنایی را نمایشکارانه لخ لخ کرده به اخلاط انداختند. امکان ندارد که چنین کاری که حالا میگذرد بشود. این به قانونی درجه عالی است. من دیگر سفر را به کار برده نمیتوانم.
نوالنی را روز 17 ینور سازمان امنستی اینترنشنال یک محبوس اعتقادی نامید. ساختارهای حفظ قانون آمریکا اعضای گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن در شهر واشنگتن جلب شده اند از سنجش میگذرانند تا که آنها خطر ایجاد نکنند. مقامات روز 17 ینور گفتند که با نگرانی از احتمال همه گونه حمله های داخلی، تخمیناً 25 هزار عضو گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی جلب شدند از سنجش امنیتی میگذرانند. وزیر امور ارتش رایان مکارتی گفت که مقامات از احتمال همه گونه تهدید حمله داخلی نگران هستند و از فرماندهان تقاضا کردند که صف خود را ببینند تا از همه گونه مشکل پیشگیری شود. تا این لحظه ها هیچ تهدیدی واقعی در سطح فرماندهان دیده نشده است. اکثر قلمروهای واشنگتن با سبب مراسم سوگند یادکنی روز 20 ینور تحت چاره‌های شدید امنیتی گرفته شدند. این تدبیرها پیامد حمله ازدحام طرفداران پرزیدنت دونالد ترامپ به بنای کاپیتول در روز 6 ینور میباشد. بعد این یورش معلوم شد که برخی شورشیان در گذشته و یا حالا با نظامیان ارتباط داشتند. اعتراضگران بلاروسی روز 17 ینور از باغ و محله های زیست چندین شهر کشور راهپیمایی کرده استعفای الکساندر لوکاشنکا رهبر خودکامه را طلب نمودند. اعتراضگران اینچنین تقاضا کردند که مسئولان خشونت‌های 5 ماه اخیر به جوابگاری کشیده شوند. از زمان انتخابات پرزیدنتی بلاروس که در آن الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلام کردند، در بلاروس تقریبا همه روزه نمایش‌های اعتراضی برپا می‌شود. اعتراضگران می‌گویند که انتخابات به منفعت لوکاشنکا تقلب شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعتراف نتایج انتخابات بلاروس را رد کردند. در اکثر کشورهای شدیداً آسیب دیده از کرونا ویروس برنامه امکانی جریان دارد. در برزیل، هند و روسیه برنامه امکانی عمومی برهمانده شده است. در هند که مکان زیست 1.4 میلیارد اهالی است، 17 ژانویه اولین 224 هزار ساکن قبول واکسن دو دفعه این را شروع کردند. هفته گذشته پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داد که از 18 ژانویه معرکه امکانی سرتاسری در روسیه برهمانده شود. روز 18 ژانویه در دادگاه ناحیه شفچنسکی در شهر کیف محاکمه پرونده جنایی ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجالی روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات آغاز می‌یابد. بر اساس این پرونده دو عضو دیگر این حزب میخائیل دیگتیروف گوبرناتور کشور خبرسک و الکسی دیدینکا رهبر جنایی حزب در پارلمان روسیه نیز محاکمه می‌شوند. همه آنها را دادستان‌های اوکراین به تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مفتشان اوکراینی سیاستمداران روس در تامین مالی منطقه‌های جدایی طلب دونتسک و لوگانسک اوکراین سهم داشتند. دادگاه در غیب آنها برگزار می شود. در کره جنوبی دادگاه معاون رئیس شرکت سامسونگ الکترونیکس عظیمترین استحصال کننده تلفن های هوشمند در جهان را با اتهام فساد به 2.5 سال زندان محکوم کرد. لی جی یون 52 ساله در اول سال 2017 برای دادن پاره به یک شریک پان کین خه سابق پرزیدنت کره جنوبی به 5 سال زندان محکوم شد. او این اتهامات را رد کرد و در پی بازبینی شدن حکمش بعد یک سال حبس آزاد گردید، ولی بعدن دادگاه عالی این پرونده را بازپس به دادگاه عالی سئول فرستاد و روز 18 ژانویه دادگاه حکمی نو صادر کرد. این حکم هم می تواند در دادگاه عالی بازبینی شود، ولی شانسی کم دارد که تغییر یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آمریکا و اروپا بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه را محکوم کردند. الکسی ناوالنی روز یکشنبه 17 ژانویه هنگام بازگشت از آلمان به کشور در یک از فرودگاه های مسکو بازداشت شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این سیاستمدار مخالف شد و تاکید کرد که مشکل روسیه ناوالنی نیست. پامپئو این عملکرد روسیه را خاموش کردن ناوالنی و دیگر چهره های مخالف و صداهای مستقل دانست که از منتقدان حکومت روسیه هستند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود آن رهبران سیاسی که اعتماد به نفس دارند از صدای رقیبان نمی ترسند و نه به خشونت علیه آنها دست می زنند و نه اقدام خطا در امر بازداشت مخالفان سیاسی می کنند. به گفته او مردم روسیه لایق حکومتی هستند که از گوناگون اندیشی حمایت کند و در نزد خلق پاسخگو باشد. چند ساعت قبل از این بیانیه، حکومت منتخب آمریکا خواستار آزادی فوری الکسی ناوالنی و محاکمه عاملان سوی قصد به جان او شد. جیک سالیوین، مشاور امنیت ملی جو بایدن در توییتر نوشت، حمله کرملین به آقای ناوالنی تنها یک مورد نقض حقوق بشر نیست، بلکه توهین به مردم روسیه است که میخواهند صدایشان شنیده شود. ناوالنی پس از زهرآلود شوی در ماه آگوست برای معالجه به آلمان انتقال داده شد. او میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور این کار را داده بود، اما کرمل این اتهام را رد کرده است. خدمات فدرالی زندانهای روسیه روزهای اخیر اعلان کرده بود که در صورت بازگشت الکسی ناوالنی از نهادهای دادگاهی کشور درخواست خواهد کرد که حکم بازداشت او را صادر کنند، اما این تهدید مانع بازگشت ناوالنی به کشورش نشد. بازداشت الکسی ناوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا بازداشت این چهره مخالف را غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری او شد. لاتویه، لیتوا و استونیا، سه کشوری منطقه بالتیک، با نشر بیانیه مشترک از این عملکرد مسکو انتقاد کردند. مقامات کشورهای فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و لهستان نیز بازداشت الکسی نوالنی را محکوم نمودند. پیشتر از این خدمات فدرالی زندانهای روسیه گفته بود پیشوای مخالفان را بازداشت میکند، چون او قاعده های ادای زندان شرطی و بیرون نرفتن از روسیه را رعایت نکرده است. الکسی نوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. بر اساس قانون ممکن است الکسی نوالنی را تا 3.5 سال زندان محکوم کنند. الکسی نوالنی در مورد فساد اداری و مالی مقامات روسیه چندین تحقیقات انجام داده است. از جمله او آشکار کرده است که شرکت های نزدیک به پرزیدنت ولادیمیر پوتین تجارت های بزرگ را در دست دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در سال گذشته میزان برخی از انواع غذا در تاجیکستان تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران میگویند تاجیکستان در 30 سال استقلالیت نتوانسته است از کشور تنها استعمال کننده و کشور تولید کننده مواد نیاز مردم تبدیل یابد. همزمان کارشناسان با امور دروغین مقامات در تولید محصولات کشاورزی اشاره میکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با معلومات اگنتی امور تاجیکستان، در سال گذشته افزایش نرخ‌های بیشتری از محصولات کشاورزی در مجموع تا 13% را تشکیل داده است. طبق این امور بیشتر از همه نرخ روغن 42.2%، شکر 40.7%، کارتوشکا 19.8% و شیر 4.3% بلند شده است. در امور تازه نشر بنگاه امور دیده می شود که از میان میوه‌ها بیشتر لیمو گران شده، نرخ آن تا به 24.3% بالا رفته است. طبق آمار پیشنهاد کرده اگنتی آمار کشور، محصولات صنعتی در مجموع 5.8% افزایش یافته است. نخستین مورد بالاروی نرخ محصولات کشاورزی در بهار سال گذشته ضمن اعلان آشکارشوی اولین مورد گرفتاری به بیماری همگیری کووید 19 در تاجیکستان مشاهده شده بود. آن زمان نرخ آرد و لیمو و کارتوشکا به طور بی‌سابقه بالا رفته بود. نرخ یک خلطه آرد از 170 تا به 300 و یک کیلوگرم لیمو از 8 تا به 40 سومانی افزایش یافت. پیرو چهارشنبیف، شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این آمار به رادیو آزادی گفت که سبب چنین افزایش در وارداتی بودنی بیشتری از انواع غذا در تاجیکستان است.
میند که در همون دولت ها تغییرات در نرخ بیاید، البته در مو هم همون چیز تکرار میشه. در تاجیکستان، در روسیه، ما همون وای هستیم، استعمال کننده هستیم، نه استعمال کننده.
در پاسخ به این سوال که کارتوشکا و لیمو در خود تاجیکستان تولید می شود و چرا نرخ آنها نیز بالا رفت، پیرو چهارشنبیف گفت که با امور مقامات تاجیک اعتماد ندارد. در همین حال طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، سال گذشته بلندترین میزان تورم در 10 سال اخیر در کشور دیده شده است که برابر 9.4% بوده است. مقامات این امر را به تاثیر عامل های بیرونه ربط می دهند، اما کارشناسان سوال می گذارند که 4% افزایش یافتن نرخ خدمات در داخل کشور چگونه می تواند به عامل های بیرونه ربط داشته باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
د در ازبکستان به قول یک فعال حقوق برخی آسیب دیده ها از رخنشوی سربند سردابه را حبس میکنند. در این باره من میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهم. یک فعال حقوق و بلاگ نویس در ازبکستان گفت بعد شکایت آنها از فساد در زمینه تقسیم کمک های مالی و خانه پولی برای آسیب دیده ها از خراب شدن سربند در منطقه سردریا چندین نفر حبس شدند. خیرالله قلیچف در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که چند نفر شکایت کرده از فساد در تقسیم کمک‌ها با اتهام افباشی و اطاعت نکردن به مقامات به مهلت 3 تا 7 روزی حبس شدند. سربند سردابه در شرق ازبکستان 1 می سال 2020 رخنه شد و در نتیجه 6 نفر کشته شده 70,000 ساکن مناطق اطراف از خانه های خود محروم شدند. در قزاقستان هم 600 منزل زیر آب ماند. قلیچف می گوید که هنوز بسیار آسیب دیده های بی خانه مانده باید کمک وعدگی پرزیدنت شفکت میرزایف را دریافت کنند. به گفته او عین زمان برخی شرکتی رای آهن رهبران کارخانه های ساختمانی که در ساختمان سربند سردابه اشتراک کردن ادامه دارد. آنها را در خنک نظری سوء استفاده از مقام، ساختکاری حجت ها، از خودکنی و نقض مقررات آب تقسیم کنی و معیارهای بی خطر عیب دار می کنند.